رگهای حوق برش پارس خواهند گرفت، فتکون ناکبتا عن الصراط، از مسیر صراط دور خواهد شد. و بعد به اصطلاح ام سلمه میگه، من عرض کردم اعوذ بالله و برسوله من ذالک، من عرض کردم خدمت پیامبر، ثم ضرب على ظهرک، ام سلمه با عایشه گفت که پیامبر دست بر پشت زد و فرمود پشت تو زد و فرمود ایاک ان تکونی، ها مازه باش تو نباشی ای عایشه، یا بنت ابی امیه ایاک ان تکونی ها یا حمیرا. و پیامبر این هشدار رو داد، ام سلمه به یاد عایشه آورد. این یک مورد است. این گزارش بحث کلاب ها ابرو مورخین متعددی نقل کردن، هم مسعودی در مروج الذهب جلد دو صفحه 358، هم ابن عسیر در الکامل جلد 3 صفحه 200 نقل میکند، هم ابن عبد الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 310. خلاصش این هست که تو بعضیش از قول اون شتردار، شترانی که داشت جمل عایشه رو حمل میکرد، از او نقل کردن، از قبیله عرینه بوده، بهش گفتن که یا اخا عرینه هل لک دلالتون به ترمیت، این راه رو شاید که نشونی بدی بر ما. نظامیت هم بلد راه میشه، هم کسی که داشته شتر عایشه رو میرانده و بعد این همراه میشه و خودش میگه فسر تو معهم، با همراه اونها میرفتم، فلا امر علی وادن ولا ماء، هیچ وادی و بیابانی و آبگاهی عبور نمی کردیم، الا سألونی عنه، می پرسیدن اینجا کجاست، حتی طرقنا الحوأب، تا به حوأب رسیدیم، و هو ما اون فنبحتنا کلابو، سگهای اونجا پاس کردن، فقالو ای ما این حالا، پرسیدن این چه آبگاهیست، فقلت حالا ما اون حوأب، گفتم که این آبگاه حوأب، فصرخت عائشه به اعلا صوتها، با صدای بلندی جیغ زد عائشه،
گوش کن، سگهای زنده پارس میکنند.
خیالت راحت باشد، در بصره صدای زندگی بلندتر است.
کجا اردو زدی؟
حوأب.
ثم ضربت عضد بعیرا، زد به ران شتر و پای شتر، فعناخت و نشاندش و گفت که انا لله و انا الیه راجعون. بعد این جریان تعریف کرد، گفت من از پیامبر شنیدم که یقول و عنده نسائه لیت شعر ایت کن تنبحها کلاب الحوأب، من نزد پیامبر بودم که پیامبر به ما همسرانش فرمود که کدوم که از شما سگهای حوأب برش پارس خواهند کرد، و من اون یادم افتاد، قالت ردونی انا والله صاحبت ما الحوأب، برم گردن، من همون هستم، من همون زنی هستم که پیامبر هشدار داده بود.
چه خبر است؟ چه شده؟ فریاد ام المومنین بود؟
ام المومنین پریشان است.
برای چه؟
پرسید این سرزمین کجاست؟ عجب سکهای بدصدایی دارد. گفتم حوأب، ناگهان جیغ کشید و گریبان درید، منصرف شده، میخواهد برگردد.
یه مدت معطل شدن اونجا، خلاص عایشه میگفت برم گردونید و فعناخو حولها یوم و لیله، حالا این با درست باشه یک شبانه روز اونجا معطل مونده. فقال لها عبدالله ابن الزبیر انه کذب، دروغ، اینجا در حال دروغ گفتن، بی جهت گفتن، اینجا منطقه حوأب هست. و همواره عبدالله ابن الزبیر این رو مطرح میکرد، ولی هم یزلبها هویه تتمنع، عایشه راضی نمیشد. فقال لها ان نجا ان نجا، فقط ادرککم علی ابن ابی طالب، بجنبید که علی اومد.
عجب.
وقتی که اینو گفتن فرتحل و نحو البصره، عایشه راضی شد که برن سمت بصره. این یک نقله، نقل مروج الذهب، اینا یکی دیگری تکمیل میکنه نقلا. مروج الذهب میگه که وقتی که اینها رسیدن به منطقه حوأب و عایشه متوجه شد که اینجا ماء حوأبه، فقالت ردونی الى حرم رسول الله لا حاجه لی فی المسیر، من برم گردونید به حرم پیامبر، من نیازی به این مسیر ندارم.
جوان چه نادان، اینجا حوأب نیست.
من خودم از عرب بادیه پرسیدم، حوأب است.
حوأب نیست.
از کجاست؟
کجا باشد حوأب نیست؟
نیست که نیست، نمیدانی عبدالله، نمیدانی. پیامبر در مورد حوأب و سکایش حدیثی دارد. او روزی به خالت فرمود عایشه،
مباد سگهای هوب بر تو پارس کنند و امشب همان شب است.
عجب، پس شما که این حدیث می دانستید چرا اجازه دادید در این منزل اتراق کنیم؟
احادیثی هست که تا دیده نشوند در خاطر نمی مانند. برو برو برو، آرامش کن، برو برو پسر.
قضیه از چه قرار است خلفای آتی؟
مروان، بهتر است به تمام لشکریان بسپارید که ما در همسایگی بصره ایم و این سرزمین حاد نیست.
تقال الزبریا بالله ما حالا الحواب، قسم خور بالله که اینجا حواب نیست و به تو اشتباه غلط هفی ما اخبره که به کسی که خبر داده اشتباه خبر داده. و دارد که و کان تلحفی ساقت ناس، تل هم در بین مردم بود. فلاحقه ها، اونم اومد نزد عایشه. فاقسم ان ذالک لیس بالحواب، تل هم قسم خورد که اینجا حواب نیست. و شهد معهما 50 رجلا من مکان معهم، 50 نفر اومدن قسم خوردن
شهادت اینجا حواب نیست.
اینجا حواب نیست، اولین قسم دروغی است، شهادت دروغی است که در اسلام اقامه شد. طبعا به صورت شخصی و فردی قسم‌های دروغ بوده، اما اینکه در یک امر اجتماعی گروهی جمع شدن قسم دروغ بخوان، شهادت دروغ بدن، طبق نقل مسعودی فکان ذلک اول شهادت زور اقیمت فی الاسلام. عایشه رو با قسم دروغ 50 نفر رو قسم طلحه و زبیر رو ترس از این که علی سلام الله علیه از راه میرسد و خلاصه حرکتش دادن به سمت بصره و رفتند و نزدیک بصره رسیدن. در نزدیکی بصره نامه‌ای به عثمان ابن حنیف والی بصره از جانب امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشتن و طبق نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 311 و 312 میگه که اینها نامه به عثمان ابن حنیف نوشتن و در اونجا در نامه بهش هشدار دادن، اخطار کردن که دارالاماره و حکومت بصره رو به ما واگذار کن و خودت خارج شو.
بله.
عثمان ابن حنیف که نامه رو گرفت با احنف ابن قیس که یکی از افراد برحال سرشناس و رئیس قبیله بود، افراد دانای بود و کار بلد بود، او رو آگاه کرد از این قصه و به مشوره طلبید. گفت که اینها در حالی به اینجا آمدن که همسر پیامبر رو با خود آوردن، مردم رو به خاطر همسر پیامبر به سوی خودشون جذب کردن، نظر تو چیه؟ احنف ابن قیس در پاسخ گفت که اینها به اسم خونخواهی عثمان اومدن، در حالی که خودشون از جمله کسانی بودن که تحریک بر علیه عثمان میکردن و به نظر من قبل از آنکه اینها بیان و داخل شهر بشن و به جنگ تو بیان و بتونن شهر رو تصرف کنن، تو خودت به جنگ اونها برو و دفع کن اونها رو و تو میتونی این کاری انجام بده، تو والی شهری، نیروها در اختیار تو هستند و چنین امکانی برای تو فراهم هست. و اما اگر اونها بتونن داخل شهر بیان با توجه به همین زمینه ها، یعنی همسر پیامبر همراهشونه و این مسائل، ممکنه که مردم دور اونها رو بگیرن، فرمانبردار اونها بشن و کار از دست تو خارج بشه. عثمان ابن حنیف متاسفانه در این قسمت درست عمل نکرده. حالا از خواهم کرد موارد مشابه رو، نمونه‌های دیگر رو، گفت که درست، رأی درست همینه که تو میگی، اما من مسالمت و عافیت رو خواهانم و خوش ندارم پیش از اون که از سوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستوری در این باره برسه من جنگ رو آغاز کنم. حالا خواهیم گفت که امیرالمؤمنین هم در نامش بهش شنید دستوری داد که مقاومت کن نشد که. و بعد اومد سراغ یکی دیگر از بزرگان بصره به نام حکیم ابن جبله و با اون هم مشورت کرد و نامه طلحه و زبیر رو بر اون هم خوند، اون هم نظر احنف ابن قیس رو مطرح کرد و شاید که حکیم دید که عثمان ابن حنیف خیلی راغب به مقاومت نیست، همون پاسخ احنف رو بهش داد، داده بود عثمان ابن حنیف، ولذا حکیم ابن جبله به عثمان ابن حنیف گفت پس اجازه بده من لشکر بصره رو بردارم، خودم برم سراغ اینها و اونها رو فرا بخوانم به اطاعت امیرالمؤمنین، اگر نپذیرفتن من با اونها بجنگم.
خب
عثمان بن حنیف گفت اگر بنابر جنگ بود من خودم می جنگیدم. و حکیم اشارت که گفت که ولی بدون که اگر اینها بیان داخل شهر بشن مردم رو فریب خواهند داد، مردم دورشون جمع خواهند شد و اینها.
شیخ برای چه به بصره قشون کشیدید؟
ما خود سرانه به بصره نیامده ایم، از من دعوت کرده اند. عده‌ای از اهالی بصره قول مساعدت به ام المؤمنین دادند
که با علی بجنگید.
ما به قصد جنگ نیامده ایم.
اگر به قصد جنگ نیامده اید چرا ام المؤمنین از من میخواهد شهر را تسلیم کنم؟ من در بیعت با علی ام. خیانت رسم زشتی نیست؟ شما قاتلین خلیفه مقتول از ما میخواهید؟
روی کلام ما با علی است. شما میزبانید و ما میهمان. میمانیم تا علی بیاید. عهد میبندیم که برادروار در کنار هم باشیم.
باشد، عهد میبندیم.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه مطلع شد از حرکت اینها به سمت بصره، لذا نامه ای نوشت به عثمان ابن حنیف. مضمون این نامه در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 312 آمده. خلاصش این هست که حضرت فرمودند که این ستمگران با خدا عهد بستند و آن را شکستند و دنبال پیمان شکنی خود به سوی شهر تو ره سپار گشتند و شیطان آنها را بدان چه برخلاف رضای خدا سوق داد. قدرت و سطوت خدا سخت است، چون اینان نزد تو آمدن آنها را به اطاعت از حق و انجام عهد و پیمانی که با ما داشتن دعوت کن. اگر پذیرفتند با ایشان به خوبی رفتار کن، و اگر نپذیرفتند و به عهد شکنی و خلاف خود ادامه دادن با آنها کارزار کن تا خداوند میان تو با آنان حکم کند که بهترین حاکمان اوست، یعنی خدا. من این نامه را از ربزه می نویسم و خود نیست به دنبال این نامه به زودی خواهم آمد انشاءالله، چون امام از مدینه خارج شدن به ربزه توقفی داشتن اونجا به دیقار که حالا از خان که در اقدامات حضرت.
بله.
و وقتی که نامه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف رسید، عثمان ابن حنیف ابوالاسود دوعلی رو به همراه فرد دیگری به نام عمران ابن حسین خزائی که هر دو شخصیت های برجسته بسته بودن فرستاد نزد اهل جمل که با اونها گفتگو کنه. اینها رفتن در لشکرگاه ناکسان تله و زبیر عایشه خودشون رسوندن و اول رفتن نزد عایشه، شروع کردن به اندرز و پند دادن به عایشه، تذکر و خدا رو به یاد او آوردن، سوگندش دادن که دست از این کار بکش و به هر حال این نتیجهش فتنه و آشوب و خونریزی به دنبال خواهد داشت. عایشه گفت که برید با تله و زبیر صحبت کنید. اول پیش زبیر رفتن، زبیر گفت که ما برای خونخواهی عثمان آمدیم، میخوایم مردم رو دعوت کنیم که خلافت رو به شورا واگذارن تا هر کسی که مردم برای خودشون انتخاب کردن بشه خلیفه. ابوالاسد در رفیقش در پاسخ زبیر گفتن که خودت میدونی که عثمان در بصره کشته نشده تا در اینجا خونخواه او باشید، تو خود کشندگان عثمان رو بهتر میشناسی که چه کسانی هم و در کجا هستن. تو و طلحه و عایشه سخت‌ترین مردم نسبت به عثمان بودید و از همه بیشتر مردم رو به قتل او تشویق میکردید، و اما این که میگی خلافت به شورا بازگردانی، مگر شما، خطاب به زبیر گفت، به زبیر گفت مگر تو خودت با تو و رغبت و رضا با امیرالمؤمنین بیعت نکردی؟ و به خصوص تو ایر زبیر یک زمان شمشیر کشیدی به نفع امیرالمؤمنین در هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها، و کسی رو برای خلافت شایسته تر از امیرالمؤمنین نمیدانستی و از بیعت با ابوبکر خودداری میکردی، پس اون موضع چیه، این موضع تو چیست؟ زبیر گفت که برید با طلحه صحبت کنین. اینا رفتن نزد طلحه، طلحه هم سخت دلتر و مصممتر بر فتنه و جنگ از اینها دیدن، لذا برگشت نزد عثمان ابن حنیف و جریان رو به او خبر دادن. لذا عثمان ابن حنیف چاره جز جنگ براش باقی نماند و آماده جنگ شد، و لذا سپاه عثمان ابن حنیف از بصره آمدن بیرون در مقابل سپاه ناکثان قرار گرفتن و ارشاد که
و هنوز امیرالمومنین نرسیده.
نرسه حضرت در ربزه از فعلا تو مسیر ذیقار و اینها تو
بله.
در مسیر، و حالا در این مرحله متاسفانه این گروه ناکثین اهل جمل میان با اهل بسته که جز سپاه استان ابن حنیف هستن صحبت میکنن، بخشی از اینها رو به سمت خودشون میکشن.
آجا پس اجازه بفرمایید ادامه ماجرای جنگ جمل رو ما انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم جناب استاد. از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاسگزارم. در این برنامه همچنان در خصوص مقدمات جنگ جمل صحبت کردیم، انشاءالله در برنامه آینده این گفتگو رو با جناب استاد جباری ادامه خواهیم داد. 3553 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی رادیو معرفه، لطف کنید نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیام کوتاه اعلام کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 است. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
کسی که مشکل بیماری بدخیمی پوست و کمخونی و موارد مشابه را دارد، روزه گرفتن برای این شخص چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
پاسخ این سوال به نظر حضرت آقا این هست که اگر برای ایشون، حالا یا به تشخیص خودش یا به تشخیص پزشک متخصص مورد اطمینان، ضرر داره روزه گرفتن، روزه واجب نیست. اما اگر ضرر نداره یا ضررش خیلی جزئی هست، بله روزه واجب هست.
الله الله.
به هنگام وضو گرفتن آیا انجام مسح سر باید روی فرق و وسط سر انجام شود یا اینکه نه چنین الزامی در کار نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی در پاسخ به این سوال.
مسح سر باید حتما روی سر باشه، یعنی کناره‌های سر مسح کفایت نمی‌کنه و وضو درست نیست. روی سرم دو صورت داره. اگر موهای بلندی دارید که شانه میزنید روی ابرو یا پایین‌تر از ابرو قرار میگیره، باید فرق سر را باز کنید و اونجا را مسح کنید. حالا لازم نیست دقیقاً وسط سر باشه، یه مقدار اینور اونورم باشه اشکال نداره، ولی روی سر باشه. اما اگر موهای شما بلند نیست، کوتاهه که به این اندازه که گفتیم نمیرسه، میتونید روی همون موها را مسح بکنید، وضوی شما درسته، مشکلی نداره. البته حضرت امام و مشهور مراجع مسح از پایین به بالا را، یعنی از ابتدای موها رو به پشت سر هم شما دست بکشید کافیه. در مسح هم مسما کافیه، یعنی دست را بگذارید یه مقدار بکشید و بردارید کافیه. هرچند مستحبه به طول یک انگشت باشه، به عرض سه انگشت بسته باشه. شما خداوند عبادت ها را قبول کنه.
لطفاً درباره احکام غسل مگه توضیح بدید. لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصولاً غسل میت سه قسمتش شستشوس، بار اول با صدر باید آب قاطی بشه و غسل داده بشه و بار دوم کافور رو با آب قاطی میکنید و شستشو میدید بدن میت رو، بار سوم آب خالی، آب قراح بهش میگن، آب خالی و خالص، فقط آب باشه. این رو باید انجام بدن، انشاءالله غسل صحیح هست.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: من در نمازخانه فرودگاه نمازم رو وقتی میخواستم به جا بیارم، یک نفر رو که محاسن بلندتری داشت به عنوان امام جماعت انتخاب کردن و بقیه هم به ایشان اقتدا کردن و نماز جماعت برگزار شد و من نسبت به این شخص هیچ شناختی نداشتم. آیا اقامه نماز جماعت به این صورت طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره توضیح دادن:
البته امام جماعت باید بالغ، عاقل، عادل، حلالزاده، شیعه 12 امامی و صحیح القرائه باشه. اما اگه شما از اقتدای جمعی از مؤمنین به امام جماعتی اطمینان پیدا کردین که ایشون شرایط امام جماعت رو داره، میتونید بهش اقتدا کنید. ولی اگر چون اطمینانی حاصل نشد و خودتون هم شناختی ازش ندارین، نمیتونید بهش اقتدا کنید. البته در چنین مواردی به امید درک ثواب جماعت میتونید اقتدا کنید، ولی بعداً نمازتون رو به فرادا هم اعاده کنید. الله
الله. زکات فطره و کفاره را آیا مجازیم به بچه های همسایه امان که پدر ندارن بپردازیم؟ فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
زکات فطره یکی از مصارفش، بلکه قدر متیقنه از مصارفش، پرداخت به فقرا هست. حالا فقیر میخواد بالغ و عاقل باشد یا اینکه نه اون فقیر یک صغیری باشد. مصرف کفاره مساکین هستند. اما توجه بشه که اگر که شما دارید به ایتام میپردازید، یا باید به قیم شهریشون بپردازید یا اینکه صرف اونها بشه. اینکه بخواید کالای رو بخرید، اون کالا رو بدید به این ایتام، خودتونم قیم شهری نباشید، این کفایت نمیکنه. نکته دوم این که نسبت به کفاره، اون چیزی که باید پرداخته بشه خود اون متعامه، یعنی حدود 900 گرم گندم، آرد، برنج، از این قبیل هستش که باید به شخص مسکین پرداخت بشه، نه شخص فقیر. شخص مسکین کسیه که زندگیش سخت‌تر از فقیر میگذره و باید خود این امور به این شخص مسکین داده بشه. پولشو بدید و اون پولشو صرف امور دیگه بکنه، کفایت نمیکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا
عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
درباره 11 رکعت نماز شب، آیا مجازیم به صورت منقطع به جا بیاریم؟ یعنی 4 رکعت از آن را در یک ساعتی بخوانیم، بعد نماز شب و وتر رو و بقیه نماز را 2 ساعت دیگر به جا بیاریم. آیا اقامه نماز شب به این صورت اشکالی ندارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی مقلدشان فرمودند:
اشکالی ندارد، حتی نقل شده که پیغمبر اکرم گاهی به صورت جدا می‌خواند.
کسی که میخواد نماز شب بخونه، اگر 3 رکعت از نماز شب رو بخونه کفایت میکنه؟ آیا در این صورت از نظر فقهی کار ایشون درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی:
در بحث نماز شب که 11 رکعت هست، 8 رکعت آن نافله شب، 2 رکعت شب و 1 رکعت آن وتر است، این 11 رکعت مستحب خونده بشه. حالا وقت زیق باشه، یعنی ببینه 5 دقیقه مونده به اذان صبح هست، یا اینکه خیلی خسته است نمیدونه عین 11 رکعت رو بخونه، گرچه بنابر نظر آیت الله العظمی جوادی عاملی تمام نمازهای مستحبی رو میتوان نشسته خواند، اگه سختشه بشنو بخونه، لازم هم نیست دو برابر بشه، یعنی مثلا 22 رکعت بخونه، نشستن بخونه نماز مستحبی کفایت میکنه و همون ثواب رو داره. در هر صورت اینجا سختشه 11 رکعت بخونه، 3 رکعت شب و وتر هم بخونه کافیست. بازم اگر سختش بود، یعنی که 3 رکعت هم سختمه، 1 رکعت نماز وتر رو با اون اصولش خونده بشه هم به هر حال ثواب داره، قطعا ثوابش از 11 رکعت کمتره، ولی گویی نماز شب رو خونده از با ثواب کمتر.
آیا در موضوعات مختلف فقهی از نظر شرعی مجازیم به مراجع تقلید متعدد مراجعه کنیم؟ مثلا در موضوع خمس به یک مرجع تقلید و در موضوع معاملات به مرجع تقلید دیگر مراجعه کنیم و احکام شرعی را از آنها فرا بگیریم. آیا از نظر فقهی چنین کاری درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
هر موضوعی که شما میخواید انجام بدید، اعم از نماز و روزه و خمس و دیگر چیزها، وظیفه شما مجتهد اعلم هست که باید به ایشون رجوع بکنید، ولو اینکه احکام قبلیش طبق فتوای مرجع دیگر باشد، هیچ اشکالی نداره.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که همچنان شنونده زمزم احکام بودید. انشالله که شما پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. دوستان گرامی، قبل از خداحافظی یک نکته رو خدمتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @ زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. خیلی ممنون از لطف و عنایت شما. یک بار دیگه در پایان برنامه راهی ارتباط با برنامه رو خدمتون میگم تا سوالهای شهریتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما @ زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.